به گلو افگنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند و حسنک قریب 7 سال بردار بماند تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست.
این بخش از کتاب بسیار جذابه و قطعا توجه زیادی رو به خودش جلب کرده، چرا که داستان سقوط این مرد مقتدر رو با توصیف بسیار دقیق جزئیات آورده. حسنک نماینده حکومت پیشینه، مردی است که در زمان پدر مسعود غزنوی یعنی سلطان محمود غزنوی مملکت رو میگردونده. او یکی از کسانی است که بیهقی به اونها محمودیان یا پدریان میگه، یعنی بزرگان دربار محمود غزنوی. بیهقی ذکر حسنک رو در کتابش میاره تا نامعلوم بودن سرنوشت رجال و درباریان یک حکومت رو نشون بده. اگه شما از رجال حکومتی هستین ممکنه ناگهان اجلتون سر برسه، مثل بلایی که با روی کار اومدن سلطان جدید سر حسنک اومد، که این البته مضمونی جهانی و فراگیره.
بنیادی ترین علت این که تاریخ بیهقی اینقدر دلنشینه این است که بیهقی همچنان می نویسد که سخن می گوید، برخلاف امروز ما در ایران امروز انگار 2 زبان داریم، یکی زبان گفتار، یکی زبان نوشتار. در زمان بیهقی چنین نبوده است گویم. اینه که ساختار نسل بیهقی بسیار نزدیک به ساختار گفتار فارسی. به نظر من راز دلنشین بودن و ماندگاری نسل بیهقی در همین است که گفتار و نوشتار در زبان او یگانه می شوند. او چنان سخن می گوید که می نویسد و چنان می نویسد که سخن می گوید.
خب دوستان گرامی، برای این که بحث ما یک مقدار عینی و ملموس باشد، خوب است که به بخشی از کتاب تاریخ بیهقی بپردازیم و پاره از آن را بخوانیم. آن هم از بهترین فراز این کتاب، یعنی داستان حسنک وزیر. درباره داستان حسنک وزیر یک توضیح لازم است. حسنک وزیر، وزیر سلطان محمود غزنوی بود، ولی او با فرزند سلطان یعنی مسعود غزنوی رقابت داشت و در تلاش بود که برادر دیگر یعنی محمد به پادشاهی برسد. این قضیه سبب شد که مسعود از او کینه به دل بگیرد و وقتی با شکست دادن محمد به پادشاهی رسید، از حسنک وزیر انتقام گرفت. در این میان یک نفر هم البته نقش داشت که پیشتر از او نام بردیم و گفتیم که شخصی تندخوی و جاه طلب بود، یعنی ابوسهل زوزنی. حاصل کار این شد که با اصرار ابوسهل و با موافقت سلطان، حسنک وزیر را بدار زدند و ابوالفضل بیهقی این ماجرا را با قوت و فصاحت تمام در تاریخ خودش بیان کرده است. این است که داستان حسنک وزیر از پاره‌های مهم و خواندنی تاریخ بیهقی شده است. نکته جالب در این داستان و بلکه در کل تاریخ بیهقی این است که بسیاری از اصطلاحات و واژگان فارسی رایج در افغانستان و بخصوص غزنی در آن به کار رفته است. کلماتی که همکنون نیز در افغانستان رایج است، مثل ازار به معنی شلوار یا ازار بند به معنی بند شلوار، و یا آنجا که میگوید سنگ دهید و منظور این است که سنگ بزنید، و این هم با فارسی افغانستان مطابقت دارد. حالا بشنوید بخشی از متن تاریخ بیهقی را. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش، وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بیستاد و همه خلق به درد می گریستند. خودی روی پوش آهنی آوردند، عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید، مرد را که می بکشید چنین کنید و گویید. و حسنک را سوی دیوار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز ننشسته بود و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگار و گفتارش رحمت الله علیه. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه است بسیار با عبرت. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه سپاس گذاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو بیرون نمیره از دل غم...
ساعت 2 به وقت افغانستان. دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. تسلیت عرض میکنم سال روز تاسوعای حسینی را. ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی علیه السلام سراسر سیاه پوش و غرق در اندوه و ماتم است. امروز پنجشنبه مصادف با نهمین روز ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری روز تاسوعای حسینی است. بنابر سنت کهن روز تاسوعا به گرامی داشت مقام رفیع علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی علیه السلام برادر گرامی امام حسین علیه السلام اختصاص دارد. امام سجاد علیه السلام در وصف مقام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام فرمودند: عمویم عباس حقیقتا ایثار و جانبازی کرد و جانش را فدای برادر نمود تا آنجا که دستهایش قطع شد. مردم مؤمن و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ایران در ایام ماه محرم به ویژه در شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در حسینه ها مساجد حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس و حرم معصومه سلام الله علیها در شهر قم عزاداری می کنند. در افغانستان نیز این روزها و شبها به نام و یاد حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس و شهیدان دشت کربلا مزین است. مردم مسلمان افغانستان شبها با حضور در مساجد و حسینی ها آیین عزاداری حسینی علیه السلام را با شکوه و پرشور برگزار می کنند. گزارش آقای بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران در کابل آماده پخش است.
این شبها مساجد و حسینی ها در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت همچنان میزبان عاشقان حسینی است. شبهایی که عزادارانش آن را این گونه توصیف میکنند:
این شبها بسیار برای ما عزیز
است، برای ما به حساب قابل افتخار است و افتخار میکنیم با این عزاداری که ما عزاداری میکنیم.
از هر سنی و قشری در شبهای عزاداری عاشورای حسینی دیده میشود، پیر و جوان و حتی کودکان.
همیشان از باب الهوایج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام پیامبر خواهان شنایی بود که در کشور ما صلح آرامی برقرار شود.
شبهای عزاداری عاشورای حسینی امسال از نیمه گذشته و عزاداری دهه محرم رو به پایان است.
همین شبا که تمام میشه آدم تو یک رقم خسته جگر خون میشه. میگه کاش که بعد این شبا عرصه و باشه که آدم بره عزاداری کنه.
عزاداران افغانستانی در کابل میگویند امام حسین علیه السلام برای همه مسلمانان عزیز است. با عاشورای حسینی میتواند محور وحدت مسلمانان شود.
این گفته ای من نیز بود گفته ای رسول حسین مینی و نام حسین، حسین از من است و من از حسین هستم. چی شیعه چی سنی باید از سگوری ابو عبدالله باید همکاری کنیم، یک جای باشیم.
عاشورای حسینی درس هایی دارد که عزادارانش هر کس به اندازه خود در این شبها از آن بهره میبرد.
تنهای مهم نیست فقط بیایم سینه بزنیم یا زنجیر بزنیم برای آقا، باید درس و این که چرا آقای قیام کرد و دلیل و موضوع اصلی قیام آقا چی بود.
عزاداری های عاشورای حسینی در مساجد و حسینی های افغانستان تا 13 محرم ادامه خواهد داشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در کربلای معلان نیز حضور زوار و هیئات عزاداری به اوج خود رسیده و امسال شمار زوار خارجی در کربلا بیشتر شده است. در بغداد نیز نخستین جلسه مشترک ستاد مرکزی اربعین با حضور مقام‌های عراقی و ایرانی برگزار شد. جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران در عراق گزارش می‌دهد.
حضور گسترده زوار و هیئت‌های عزاداری کربلا در این شبها به اوج خود رسیده است.
سلام السلام لك بعثة بالنحيب.
آنچه که امسال در کربلا جلب توجه می کند افزایش شمار زوار خارجی است که نسبت به سالهای گذشته دوچندان شده است.
انا من سلطنت عمان.
از عمان آمدم. چندین سال است برای سفر به کربلا برنامه‌ریزی کردم و امسال به آرزویم رسیدم.
به همراه خانواده از لندن آمده ایم. پدرم چندین بار است به کربلا آمده ولی من نخستین بار است می آیم.
استقبال گرم عراقی ها از دوار کربلا به ویژه ایرانی ها نشان می دهد. آنها برای استقبال از دوار اربعین برنامه ریزی های خودشان را هم آغاز کردند.
هدف چی بوده که دختر تو این دفعه بودی؟
هم حسینی باشه. اصلا یه حس قشنگی داره. اصلا قابل بیان نیست که بخوام چیزی بگم.
به بغداد می رویم، جایی که شاهد برگزاری نخستین جلسه مشترک ستاد مرکزی اربعین تهران و بغداد بوده. در این جلسه افزون بر معاون وزیر کشور، سفیر جمهوری اسلامی ایران و مسئولان قرارگاه‌های دهگانه اربعین عراق نیز حضور داشتند.
هفته آینده هم قرار شد که وزیر محترم کشور عراق و جناب آقای فوکیکی و سایر مسئولین مربوطه به اتفاق وزیر محترم کشور جمهوری اسلامی از کلیه مرزهای ما، مرز خسروی، شلمچه، چذابه، مهران بازدید بشه و کاملا توافقاتی که قرار بوده صورت بگیره و اقدامات کنترل بشه که اگر عقب ماندگی مشکلی هست همونجا دستورات لازم هم صادر بشه.
در اربعین سال گذشته شهر مقدس کربلا و در طول سه هفته میزبان 21,198,640 زائر بود که بیش از 3 میلیون نفر از آنها زوار ایرانی بودند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در همین زمینه رئیس جمهوری اسلامی ایران رویداد بزرگ و تمدنساز اربعین را جلوه‌ای از عبودیت و معنویت، گامی مهم در جهت تشکیل تمدن نوین اسلامی، تلالوی وحدت و انسجام امت اسلام و نمایان شدن عشق و دلدادگی مردم به امام حسین علیه السلام توصیف کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، در جلسه ستاد مرکزی اربعین با اشاره به گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها برای برگزاری آیین با شکوه اربعین حسینی بر اتخاذ رویکرد تحولی در برنامه‌ریزی مراسم امسال تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به اشتیاق گسترده مردمی برای حضور در مراسم اربعین حسینی بر افزایش و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به زائرین امام حسین علیه السلام تاکید کرد. رئیسی حمل و نقل، تغذیه و اسکان را ارکان اصلی خدمت رسانی به زائران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام برشمرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد با برنامه‌ریزی دقیق و درست توأم با اجرای صحیح و نظارت مستمر در کنار تبیین و اطلاع رسانی به هنگام بر بهبود کیفیت برگزاری این آیین و تسهیل بهره‌مندی معنوی زائران از آن بیفزایند. و پویش ملی لبیک یا قرآن با قرائت سوره مسد در سراسر ایران برگزار می شود. در پی توهین مجدد به قرآن کریم در اروپا، عزاداران حسینی امشب مصادف با شب عاشورای 1445 در هیئات عزاداری سراسر ایران با برگزاری پویش ملی لبیک یا قرآن از این اقدام اعلام انزجار می کنند. پویش ملی لبیک یا قرآن را جامعه قرآنی در تمامی حیات مذهبی سراسر ایران و برگزار می کند و در آن سوره مبارکی مسد هم خوانی خواهد شد. اعضای گروه ملیگرای ضد اسلامی و راست افراطی دانسک پاتریوتر در اقدامی شنی یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ دنمارک سوزاندند. سلوان مومیکا، شهروند عراقی سویدنی، تنها چند هفته پس از آتش زدن صفحات کتاب آسمانی مسلمانان در خارج از مسجد استکهلم بار دیگر به قرآن کریم اهانت کرد. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن حدک حرمت ساعت مقدس قرآن کریم، سفیران و رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک سویدن در این کشورها را احضار کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از شما خوبان که همراه ما هستید و برنامه های ما را میشنوید. و نیز سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. اینک دعوت میکنم که برنامه نگاه روز را بشنوید.
نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ایام توسعه حسینی را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاه روز. قرار شد که پنجشنبه ها در این برنامه نگاهی داشته باشیم به شعار سال 1402 که از سوی رهبر معظم انقلاب مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده. اما یکی از نکات مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در بیاناتشان در خصوص مسائل اقتصادی کشور و آسیب‌های اقتصادی به طور خاص توجه کردند. امروز برخی از آسیب‌های اقتصادی ایران از دیدگاه رهبر انقلاب را در برنامه نگاه روز بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درباره اقتصاد ایران عنوان می‌کنند: انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. ایشان به دو دسته چالش اقتصادی ایران اشاره کردند که شامل چالش بیرونی و چالش درونی است. ایشان عنوان می‌کنند چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. رهبر انقلاب روز 19 سوار سال گذشته در دیدار کارگران نیز به موضوع تحریم اشاره و هدف اصلی آن را از کار انداختن بخش تولید در ایران عنوان کردن. ایشان تصریح نمودن:
از اول انقلاب البته این سیاست استکبار بود، در این 10-15 سال اخیر خیلی روشن سیاستشون از کار انداختن تولید کشور بود. سیاست دشمن این بود. این تحریم ها و این حرف ها همش برای این بود که در کشور تولید از کار بیفته. تولید که از کار افتاد، کشور میشه توهیده است، محتاج، چشمش به دست این و اونه. هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی از کار انداختن تولید بود. کارگران ما ایستادن در صف مقدم و نگذاشتن این اتفاق بیفته.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1979 همواره یکی از اهداف تحریم‌های آمریکا بوده است. فقط در دهه 1990 و بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مؤسسه کاستلوم که تحریم‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند، 1616 تحریم علیه ایران اعمال شده است. بخش قابل توجهی از این تحریم‌ها به بهانه برنامه‌های هسته ایران اعمال شد. به طور کلی حدود 4000 تحریم به بهانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. بنابراین اقتصاد ایران به طور جدی در معرض ریسک‌ها و عوامل بی‌ثبات کننده خارجی است. مهمترین ریسک خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران تحریم‌های خارجی است که طی چند سال گذشته در ابعاد بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. تشدید تحریم‌های خارجی تأثیرات متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد. اولین و اصلی ترین هدف تحریم‌های خارجی کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت بوده است. کاهش صادرات نفتی طی چند سال اخیر بیش از هر چیز منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی شده و کاهش درآمدهای دولت نیز منجر به کسری بودجه و افزایش نرخ تورم شده است. اما یکی دیگر از آثار مستقیم تحریم‌های خارجی کاهش صادرات غیر نفتی است. در اثر ایجاد محدودیت‌های بانکی و تحریم شرکت‌های طرف تجاری با ایران، صادرات غیر نفتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. کاهش صادرات غیر نفتی از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات منجر می‌شود. در مجموع می توان گفت تحریم‌های خارجی از مسیر بودجه عمومی بر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته و از مسیر کاهش تجارت خارجی و کاهش تأمین مالی خارجی نیز متغیرهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تحریم‌ها در 20 سال اخیر شوک منفی قابل توجهی در حوزه سرمایه گذاری‌های ثابت وارد کرده و این روند را طی این سال‌ها به شدت کاهش داده است. علاوه بر این تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه ایران مستقیماً زندگی مردم را هدف قرار داده و به سبد معیشتی مردم شوک وارد کرده است. رهبر انقلاب با چالش‌های داخلی اقتصاد ایران بیش از چالش خارجی بها داده و بر این باور هستند که با برطرف کردن چالش‌های داخلی امکان مقابله با چالش‌های خارجی نیز فراهم می‌شود. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص چالش‌های داخلی اقتصاد ایران عنوان کردند: مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مصرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. حضرت آیت الله خامنه ای روز اول حمل 1402 نیز در مشهد مقدس در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی پس از برشمردن نقاط قوت کشور به تبیین نقاط ضعف و نیازمند تحول پرداختند و گفتند:
در رأس همه اینها مسئله اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور انصافا یکی از نقاط ضعف ماست. سیاست‌های اقتصادی که بسیاری آنها میراث گذشتگانه، گذشتگان یعنی گذشتگان قبل از انقلاب، بعضی هم بعد از انقلاب پدید آمده، این مشکلات اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی اساسی بعضیش مربوط به قبل انقلابه، بعضی مربوط به بعد از انقلابه. شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدیگری دولتی است. ما در دهه 60 بیشترین توجهمون به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور رو بسپاریم به دولت. این به اقتصاد ما ضربه زد. این مربوط به خود ماست، با خودمون کردیم. شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولته. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیره، همین مشکلاتی پیش میاد که ما امروز در اقتصادمون مشاهده می‌کنیم. مهمترین مشکل ما
دولتی بودن اقتصاده.
ایشان همچنین وابستگی به نفت خام و وابستگی اقتصاد کشور به دلار را نیز از دیگر آسیب‌های پیشروی اقتصاد ایران عنوان کردند. علت اصلی تمرکز رهبر انقلاب بر آسیب شناسی اقتصاد ایران این است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از جنگ اقتصادی سعی دارند جنگ شناختی خود علیه ایران را پیگیری کرده و ضمن نادیده گرفتن موفقیت‌ها و دستاوردهای کشور، یأس و ناامیدی را در میان مردم به خصوص جوانان ترویج کرده و جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد معرفی کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی می ستایمت چون می دانم که ریزش الطاف نامتناهیت نه فقط مرا که تمام ذرات هستی را به وجد آورده است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، ارادت داریم خدمت همه شما و با برنامه در وادی نور از رادیو دری به جمع شما آمدیم تا سعای حسینی نهمین روز از ماه غم و اندوه محرم را به شما رهروان راه حسینی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. برای ارتباط با برنامه در وادی نور از این دو طریق می توانید ارتباط بگیرید و پیامک بفرستید: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند کتاب خدا بر چهار چیز استوار است: عبارات، رمزها یا اشاره‌ها، لطایف و حقایق. عبارات آن برای توده مردم است، اشاره‌ها و رموزات از آن خواص و بندگان ویژه است، لطایف آن برای اولیاست و حقایق آن نیز برای پیامبران و انبیاست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 14 و 15 سوره حجرات آشنا شویم. داستان آیات.
شهر مدینه و سبب حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرشار از نعمت شده بود. نهرهای پر آب، درختان پر میوه، محصولات فراوان و فزونی چارپایان. خداوند برکتش را به آن شهر سرازیر کرده بود، ولی در همان سالها یکی از قبیله های بیابان نشین پیرامون مدینه دچار خشکسالی شد. نهرها خشکیدند، درختان بیبار ماندند، زمین ها بی محصول شدند و بیماری و مرگ و میر افزایش یافت. در این میان طایفه بنی اسد که هنوز اسلام نیاورده بودند، بهترین عزیزان خود را در این بلای خانمان سوز از دست دادند و به همین سبب از خواب غفلت بیدار شدند. آنان بیابانهای خشک و بی آب و علف را با دشواری فراوان پیمودند و با امید بهره‌مند شدن از رحمت الهی خود را به مدینه نزد رسول خدا رساندند. آنان آمده بودند تا مسلمان شوند و وفاداری خود را با پیامبر اسلام اعلام کنند تا این گونه از خطر مرگ رهایی یابند، ولی هنوز غرور جاهلیت در وجودشان نمایان بود. افراد این قبیله حاضر نبودند هدف واقعی خود را که فرار از چنگال دیو مرگ بوده بازگو کنند و برای اینکه پیامبر را مدیون و خود را طلبکار نشان دهند، چگونگی مسلمان شدن قبیله های دیگر را یادآور شدند. آنان گفتند طایفه های عرب با این آسانی تسلیم نشدند و پس از شکست در جنگ اسلام آوردند، ولی ما داوطلبانه نزد تو آمدیم و اظهار ایمان کردیم. آنان با بیان این جملات می‌خواستند از امتیازهای بهره‌مند شوند و نزد پیامبر جایگاه بالاتری کسب کنند. آیات 14 و 15 سوره مبارکه حجرات نازل شد و به آنان خاطر نشان کرد که اسلامشان ظاهری است و در اعماق قلبشان از ایمان خبری نیست. با این حال اگر ایمان هم آوردند، نباید منت بگذارند، بلکه این خداوند است که با هدایتشان بر آنان منت می‌گذارد. ترجمه این آیات چنین است:
عرب‌های بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. خداوند آمرزنده مهربان است. مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند. سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. آنها راستگویانند.
Thank you.
دوستان، اسلام دعوتی فراگیر به سوی رستگاری برای همه جهانیان است. به نظر می رسد بشر امروز آمادگی و استعداد دریافت این پیام را یافته است و در جهت آن گام بر می دارد. گرچه ممکن است تبلیغات سوء رسانه‌های غربی علیه آیین اسلام زمان شناخت مردم از این دین را به تعویق بیاندازد، ولی آنها با هیچ ترفندی نمی توانند از گسترش نور حق جلوگیری کنند. خداوند در آیه 32 سوره توبه در این باره تصریح می کند: آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران کراهت داشته باشند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با کوین کامبس، جوان تازه مسلمان آمریکایی و داستان ایمان آوردنش آشنا می شویم. آقای کوین کامبس از اهالی آمریکاست. او درباره داستان مسلمان شدنش این چنین میگوید: از زمانی که مسلمان شده ام تغییرات زیادی در من ایجاد شده است. گویی از ظلمت خارج شده و به سوی نور قدم گذاشته ام و فقط بنده خدا هستم. در پرتو نیایش و عشق به خدا و آرامش درونی کامل و وصف ناپذیری رسیده ام که هیچگاه در مسیحیت آن را نچشیده بودم. حالا دیگر مهم نیست که در شغلم مشکل ایجاد می شود و یا به درد سر می افتم. مهم نیست که در این جامعه آزاد دموکراتیک به خاطر مسلمان شدنم مورد تبعیض قرار گرفتم. چون تا پیش از آن اگرچه با این مشکلات مواجه نشده بودم و آزاد بودم، اما هیچ لذتی از زندگیم نمی بردم و در تنهایی و بی‌هویتی بودم. من اسلام را انتخاب کردم چون نمی توانستم حقیقت را انکار کنم. اسلام یک حقیقت زیباست و این حقیقت به من آزادی و زندگی بخشیده است. کوین اکنون با دریافتن زیبایی های اسلام نام عبدالله اسلام را برگزیده است. او میگوید: اگر بخواهم دلیل مسلمان شدنم را برایتان بگویم، باید سرگذشتم را از آغاز زندگیم شروع کنم. من در خانواده مسیحی به دنیا آمدم. پدرم کاتولیک و مادرم پروتستان بود. در سنین جوانی از پذیرفتن عقاید کاتولیک سرباز زدم. اینجا بود که پایم به خیابان‌ها باز شد و به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی کشیده شدم. اما مربی وزنه‌برداری‌ام مرا از این منجلاب بیرون کشید و عزت نفسم را به من برگرداند. او به من گفت که زندگی بعد روحی و معنوی هم دارد و در کنار پرورش جسم و تربیت روح هم باید پرداخت. سیر معنوی من از این نقطه آغاز شد. من با توصیه مربیم و تحقیق درباره ادیان پرداختم و با کتاب قرآن آشنا شدم. دوستان عزیز، عبدالله اسلام در قرآن کریم راه و رسم زندگی را می‌یابد و زیبایی این کتاب الهی را این چنین شرح می‌دهد: سراغ قرآن که رفتم دیدم زیباترین سخنی است که در تمام دنیا شنیدم. معنای قرآن را متوجه نمی شدم، فقط می فهمیدم خیلی زیباست. احساسم از خواندن ترجمه انگلیسی قرآن در لفظ نمی گنجد. در قرآن هیچ تناقضی به چشم نمی خورد. این کتاب آسمانی کتاب زندگی است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 27 تا 30 سوره روم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى
تخافونهم كخيفتكم
أنفسكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 27 تا 30 سوره روم بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. حمید جان سعادتی از مشهد بر ما پیام فرستادند، نوشتند قرآن کریم کلام پروردگار مهربان و نسخه شفا بخش بشریت در همه دوران هاست. خواندن آیات آن زنگار از دل می زداید و انسان با تلاوت هر آیه پله از نردبان معنویت را طی می کند.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست. این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست. این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست. کلام جاودانه این کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند شد.
آه 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 آه
اکسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 27 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
الله رؤیای رسولش را به درستی تحقق بخشید که به خواست الهی در حالی که سرهایتان را تراشیده یا موهایتان را کوتاه کرده اید در ایمنی و بدون ترس از دشمن به مسجد الحرام وارد خواهید شد. الله چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و علاوه بر فتح مکه پیروزی نزدیک خیبر را نیز برایتان مقرر نمود.
پیش از حرکت مسلمانان به سوی مکه، پیامبر اکرم در رؤیا دید که به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مسجد الحرام می شوند و این خواب را برای یارانش تعریف کرد. مسلمانان می پنداشتند که این خواب در همان سال تحقق خواهد یافت، لذا هنگامی که مشرکان راه ورود به مکه را بر آنها بستند، عده‌ای از مسلمانان دچار شک و تردید شدند که مگر ممکن است رؤیای پیامبر اشتباه از آب درآید. در اینجا بود که این آیه نازل شد که این رؤیا صادقه بوده و به طور قطع همه شما در نهایت امنیت وارد مسجد الحرام می شوید. طبق پیمان صلح حدیبیه سال بعد مشرکان به مدت 3 روز مکه را خالی کردند و مسلمانان با آسودگی خاطر اعمال عمره را با شکوه فراوان به جای آوردند. البته پس از مدتی مشرکان پیمان شکستند و مسلمانان در سال 8 هجری مکه را بدون جنگ و خونریزی فتح کردند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که وعده های الهی حتما محقق خواهد شد، گرچه ممکن است بر پایه علم و حکمت خداوند تحقق آن همراه با تأخیر باشد، ولی این تأخیر نباید در ما شک و تردید ایجاد کند. و نکته دیگر این که اگر پذیرش صلح بر اساس مصلحت جامعه و نه از روی ترس از دشمن باشد، چه بسا آثار و برکات چنین صلحی بیشتر بوده و مقدمه پیروزی بر دشمن باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.